اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 24 ماه دلو را که برابر است با 13 ماه فوریه پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، از کشورهای آسیای میانه خواست تا تیاره‌های نیروهای پیشین افغانستان را که در اختیار دارند در دسترس نیروهای جبهه مقاومت قرار دهند. در نشست یادبود از 40 روز کشته شدن خیر محمد خیرخواه، یک تن از قمانداران جبهه مقاومت که در شهر لندن برگزار شده بود، دوستم از طریق ویدیو کنفرانس گفت که حداقل 40 هلیکوپتر و تیاره‌های جنگی نیروهای پیشین افغانستان در این کشورها قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، در اواخر ماه آگوست شماری از پرسنل نظامی افغان همراه با اعضای خانواده‌هایشان صرف چند ساعت پیش از سقوط کابل و دست گروه طالبان توسط حدود 50 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. این تیاره‌ها توسط ایالات متحده به قوای هوایی حکومت پیشین افغانستان اهدا شده بود. پیش از این طالبان نیز از این کشورها خواسته بود تا این هلیکوپترهای اردوی پیشین افغانستان را به حکومت آنان تسلیم کنند. اما جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده، در جریان دیدارش از تاجیکستان گفته بود که این هلیکوپترها متعلق به طالبان نبوده و آمریکا ممکن به تاجیکستان اجازه دهد تا از آن استفاده کند. مقامات ازبکستان نیز گفته بودند که ده ها تیاره و هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان که توسط پیلوت های قوای هوایی پیشین افغانستان به ازبکستان آورده شده اند، ملکیت ایالات متحده بوده و به طالبان دادن نخواهد شد. عبدالرشید دوستم در ضمن از آغاز احتمالی اقدامات علیه حکومت طالبان در ماه حمل خبر داده و حتی از جنگجویان جبهه مقاومت خواست تا ماه حمل خود را با طالبان مواجه نکنند. وی بدون ارائه معلومات بیشتر افزود که رهبران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان باید بسیج شده و از راه بندر حیرتان وارد افغانستان شوند. نیروهای تحت امر دوستم با کشتار صدها جنگجوی طالبان در ولایت بلخ و ویژه در جنگ‌های اطراف قلعه جنگی و دشت لیلی متهمند. شارژ دفیر سفارت ایالات متحده ای آمریکا برای افغانستان 11 ماه فوریه در روز جهانی زنان و دختران در ساینس این پرسش را مطرح کرده است که افغانستان به ساینس دانها نیاز دارد. کرن دکر به روز شنبه در توییتر خود نوشت که زنان افغان از فرصت آموختن ساینس و علوم محروم شده اند. وی همچنان از شماری از دانشمندان زن افغان به شمول اعضای تیم روباتیک دختران افغان یاد کرده است. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که شمار تلفات افغان ها بر اثر زلزله مرگبار در ولایت آدیامان ترکیه شاید بیشتر از ارقامی باشد که قبلا تخمین زده شده بود. یک مقام این سفارت به روز جمعه گفته بود که 35 تن از افغان‌ها در این ولایت جان باختند. پسرلی حکیمی، قنسول افغانستان در انقره، به رادیو آزادی گفته است که بر اساس معلوماتی که دریافت کردند، شاید تا 40 تن از افغان‌ها در آدیامان جان باخته باشند. با گفته وی، احتمال دارد که شمار تلفات افغان‌ها در ولایت هاتای هم افزایش یابد. سفارت افغانستان در انقره قبلا گفته بود که حدود 80 افغان در نتیجه زلزله در هاتای جان باختند. برخی از اتحادیه‌های افغان‌ها مقیم ترکیه میگویند شمار جان باختگان زلزله اخیر ترکیه با گونه تخمینی و حدود 500 تن رسیده است. همایون خیری، مسئول انجمن بین المللی توسعه برای گروه‌های آسیب پذیر در ترکیه که به افغان‌های آسیب دیده کمک رسانی می‌کند، تأکید کرد که این آمارها هنوز نهایی و دقیق نیستند. با گفته او، در کنار دولت ترکیه، نهادها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های افغانان در بخش‌های کمک رسانی و آسیب دیدگان به خصوص افغان‌ها سهیم شده‌اند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت این کشور را از هر سو نگران کننده می‌داند. تامس نیکلاسن در مصاحبه با تلویزیون واین نیوز در هند گفت وضعیت افغانستان برای افغان‌ها در داخل و سایر همسایه‌ها بسیار خراب است. او می‌افزاید که اولین که این گونه حکومتی وجود ندارد که مردم و جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسند، و اما به طور سیستماتیک شاهد فرمان‌های طالبان مبنی بر نقض حقوق بشر، آزادی‌های دختران و زنان، محدودیت‌های سفر خبرنگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی هستیم. هیچ قانون اساسی وجود ندارد. اقتصاد پس از حکومت طالبان سقوط کرده و وضعیت امنیتی در داخل افغانستان به طور جدی نگران کننده است. این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا برای افغانستان با روابط طالبان با برخی از گروه‌های حراس افغان نیز اشاره کرده، میگوید افغانستان اکنون به پناهگاه امن بسیاری از سازمان‌های حراس افغان مبدل شده است. تامس نیکلاسن با اشاره به حملات به مراکز دیپلماتیک روسیه، پاکستان و چین در کابل و در کنار آن به حملات صورت گرفته در داخل وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که تهدید امنیتی جدی در کابل وجود دارد. هوگو شارتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان که اکنون کارش در این کشور به پایان رسیده، از پیامد بی‌ثباتی و درگیری داخلی در افغانستان هشدار داده است. آقای شارتر در رشته توییت‌های گفته است که برای بریتانیا روشن است که پس از 4 دهه درگیری، خشونت بیشتر در افغانستان به نفع هیچ کسی نیست، و این نگاشته است که کشورش واضح ساخته که محدودیت‌های زنان و دختران آزادی اساسی افغان‌ها را تضعیف می‌کند و برای رشد و ثبات پایدار افغانستان مضر است. با گفته او این دیدگاه غربی نیست، بلکه انعکاس دهنده معیارهای بین المللی و دیدگاه مشترک کشورهای دارای اکثریت مسلمان است. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از حکومت طالبان خواستار تمدید جواز کار وکلای مدافع زن شده است. هیئت معاونت ملل متحد دیروز یکشنبه 12 ماه فوریه گفته است که خانم اوتونبایوا با عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، دیدار کرده است و به نقل از اعلامیه یونما، این دیدار به هدف بررسی روند جاری تطبیق قانون انجام شده است. یونما گفته است خانم روزا اوتونبایوا ضمن اشاره به تمدید مجوز 1300 وکیل مدافع مرد از وزیر عدلیه حکومت طالبان خواست تا مجوزهای وکیل مدافع زن را نیز تمدید کند که تخصص آنها برای امکان دسترسی عادلانه به عدالت برای زنان و کودکان افغان حیاتی است. بر اساس آمار کارشناسان ملل متحد، پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان، 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند از وظایفشان اخراج شدند و در این مدت صدها سارنوال و وکیل مدافع نیز از وظایفشان برکنار گردیدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انتظار می رود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به هدف تقویت همکاری اقتصادی با چین در یک سفر از آن کشور دیدار کند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا، رئیسی بنابر دعوت رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، ناوقت دیروز یکشنبه عازم بیجینگ شد. رؤسای جمهور دو کشور برای نخستین بار در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال گذشته در ازبکستان دیدار کرده بودند. رئیسی در آن ملاقات خواستار گسترش روابط تهران و بیجینگ شده بود. در حالی که 6 روز قبل 2 زلزله جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه را ویران کرد، با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های ترکیه حدود 130 نفر را که گفته می‌شود در اعمار ساختمان‌های مزنونند که تخریب شده و ساکنان آن را زیر گرفته‌اند، توقیف یا حکم توقیفشان را صادر کرده است. شمار تلفات زلزله‌های روز دوشنبه تا صبح روز یکشنبه به 28191 تن رسیده است و مطمئناً با بیرون آمدن اجساد بیشتر افزایش می‌یابد. از آنجایی که ناامیدی نیز خشم را در تلاش‌های آهسته و بتی برانگیخته است، اکنون تمرکز بر این شده است که چه کسی در قسمت عدم آمادگی مردم در منطقه زلزله‌خیز که شامل منطقه از سوریه است که سالها از جنگ داخلی رنج می‌برد مقصر بوده می‌تواند. اگرچه ترکیه روی کاغذ قوانین ساخت و ساز مطابق با معیارهای فعلی مهندسی زلزله دارد، اما به ندرت اجرا می‌شود و توضیح می‌دهد که چرا هزاران ساختمان جا به جا فرو ریختند یا بر سر ساکنانشان فرود آمدند. در ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه، یک کودک 7 ماهه از زیر آوار زنده بیرون آورده شد. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اوایل دیروز یکشنبه گزارش داد که تیم‌های نجات توانستند این کودک را پس از 140 ساعت در ولایت هاتای از یک ساختمان فرو ریخته نجات دهند. در گزارش آمده است که در این ولایت یک مرد 35 ساله پس از سپری کردن 149 ساعت زیر آوار بیرون آورده شد. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، و الکسی رزنیکوف، همتای اوکراینیش، در مورد اولویت‌ها از جمله کمک تجهیزات مدافعه هوایی و توپخانه با اوکراین تلفنی گفتگو کردند. گفتگوی وزرای دفاع ایالات متحده و اوکراین در آستانه نشست متحدان کیف که انتظار می‌رود به روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار شود، انجام شده است. پس از آنکه وعده داده شد که ده‌ها تانک جنگی مدرن از جمله تانک‌های M1 ابرامز ساخت آمریکا، لیوپارد 2 ساخت آلمان و چلنجر 2 ساخت بریتانیا به اوکراین کمک خواهد شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و سایر مقام‌های این کشور از متحدان کیف خواستند که تیاره‌های جنگی نیز به اوکراین بفرستند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا 11 فوریه گفت در یک عملیات مشترک با ایالات متحده یک شی ناشناخته شده را که در ارتفاعات بالا بر فراز کانادا در حرکت بود سرنگون کردند. ترودو در توییت نوشت که تیاره های کانادایی و آمریکایی به طرف این شی شتافتند و سرانجام یک جت F-22 آمریکایی با موفقیت بر شی شلیک کرد. صدر اعظم کانادا افزود که نیروهای کانادایی در منطقه یوکون اکنون بقایای شی را بازیابی و تجزیه و تحلیل خواهند کرد. ترودو در مورد این شی ناشناخته شده جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد آن صحبت کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
استرالیا یک منطقه بومی حساس فرهنگی را که بزرگترین مجموعه هنر صخره‌ای جهان را دارد برای حفاظت از میراث‌های سازمان ملل متحد معرفی کرده است. فیر مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
شبه جزیره بوروب در 1500 کیلومتری شمال پرت، مرکز ایالت استرالیای غربی، دارای 50,000 سال تاریخ ملل اولیه، از جمله میلیون‌ها نو حکاکی روی سنگ یا سنگنگاری است. در این منطقه تعداد بیشمار حکاکی‌های شکارچی‌ها و غذا جمع‌آورندگان وجود دارد. این ساحه نامزد عنوان میراث جهانی سازمان ملل متحد گردیده است. اگر این مسئله توسط یونسکو پذیرفته شود، دومین محل در استرالیا خواهد شد که به دلیل میراث فرهنگی بومیان در فهرست میراث جهانی ثبت می شود. تانیا پلیبرسک، وزیر محیط زیست و آب استرالیا، روز جمعه به خبرنگاران گفت که این سایت یکی از عجایب طبیعی جهان است.
این ساحه باید برای همیشه محافظت شود و نه تنها باید به نفع افرادی که با آن ارتباط دارند، اما به نفع تمام بشریت تنظیم و مدیریت شود.
وزیر محیط زیست استرالیای غربی روز جمعه به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که این منطقه اهمیت جهانی دارد.
آنان با چیزهای مانند ستونهنج و دیوار بزرگ چین برابر می باشد و من فکر می کنم که شایسته چنین جایگاهی است. بنابراین این بسیار مهم است و برای صاحبان سنتی محلی اینجا یک روز بسیار احساساتی و مهم است.
این شبه جزیره همچنین مقر یک کارخانه بزرگ تولید کودهای کیمیایی است. فعالان بومی انتشار گازهای گلخانه‌ای سنتی را عامل آسیب رساندن به هنر باستانی منطقه می دانند. یک تحقیق کننده فدرال در حال ارزیابی ادعاهایی است که میراث ملل اولیه در معرض تهدید قرار دارد. در عین زمان شرکت منابع وودساید که در منطقه فعالیت می کند هر گونه خطری برای میراث باستانی آن را تردید می کند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که توانایی خود را برای کار در کنار مردم بومی و ارزش‌های میراث شبه جزیره در عمل نشان داده است. انتظار می رود شامل ساختن این ساحه در فهرست میراث‌های جهانی سازمان ملل در سال آینده توسط کمیته میراث جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی‌های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
ترکیه حکم توقیف یک تعداد از مسئولین مزنون شرکت‌های ساختمانسازی ترکیه در پیوند به زلزله اخیر ترکیه را صادر کرده است. همکارم ژیلا نوری این موضوع را تعقیب نموده و گزارش در این مورد تهیه کرده است که با هم بشنویم.
ترکیه روز یک شنبه تعهد کرده است تا در مورد مسئولین مزنون فروزی ساختمان ها از اثر زلزله اخیر به دقت تحقیق کند و فرمان توقیف 113 مسئول مزنون شرکت های ساختمانی در ترکیه را صادر نموده است. در ویدیویی که منتشر شده از اداره پلیس استانبول، محمد یاسر چوسکون مسئول یکی از شرکت‌های ساختمانی را قبل از سفرش به مونتنگرو توقیف کرده است. چوسکون یکی از قراردادی‌های ساختمان رهایشی رنسان در آنتاکیاس که در اثر زلزله اخیر سرنگون شد، اما گفته است که اینکه چرا آن ساختمان‌ها سرنگون شده است آگاهی ندارد و سفر او ربطی به پیامدهای زلزله اخیر ندارد. در این حال تلاش ها برای نجات افراد از زیر آواره ساختمان های ادامه یافته و روز یک شنبه یک دختر 10 ساله با پدرش را پس از 150 ساعت از زیر آوار در شهر هاتای جنوب ترکیه نجات دادند. در ویدیوهایی که از طرف شاروالی استانبول منتشر شده است، این دختر از زیر حفره سطح یک ساختمان تخریب شده نجات یافته است. از جانب دیگر گروه های نجات روز یک شنبه همچنان یک زن 64 ساله را پس از 6 روز زلزله از زیر آوار یک ساختمان نجات داده و به شفاخانه نزدیک برای مراقبت های صحی منتقل کردند. عملیات نجات و رسانیدن امدادهای بشری به زلزله زدگان در حال ادامه دارد که شمار از کشورهای جهان از ایالات متحده خواستار رفع برخی تحریم‌ها علیه سوریه شدند تا سهولت رسانیدن عمل نجات برای زلزله زدگان فراهم گردد. طبق یکی از گزارش‌ها روند رسانیدن کمک‌های بشری به سوریه به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلات روبرو است و طیاره‌های باربری به راحتی نمی‌توانند مواد کمک‌های اولیه را به میدان هوایی کشور برسانند. از سوی دیگر با ادامه عملیات نجات در برخی مناطق، دو سازمان امداد آلمانی فعالیت‌های خود را در مناطق زلزله زده بالات تعلیق درآوردند و گفتند که تا زمانی که اداره مراقبت افراد ملکی ترکیه وضعیت را مسئول اعلام نکنند، فعالیت‌های خود را دوباره آغاز نخواهند کرد.
ما اکنون با یک وضعیت کمی بد امنیتی به دلیل این مصیبت طبیعی روبرو هستیم و اکنون 6 روز از زلزله گذشته است. این پروسه بسیار مشکل است و امنیت کمی بدتر می شود، به خصوص این که مواد غذایی ختم شده است، آب آشامیدنی کم مانده است و مردم برای پیدا کردن غذا و آب می گردند. دوم این که امید مردم برای نجات عزیزانشان کم شده است و آنها بیشتر خشمگین هستند.
مقامات ترکیه از نارامی ها در مناطق زلزله زده گزارش ندادند، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اول روز شنبه تعهد کرد که ترکیه غارتگران را سرکوب خواهد کرد. این در حال است که رسانه های دولتی ترکیه روز شنبه گزارش نمودند که مقامات ترکیه 48 نفر را به اتهام غارت یا تلاش برای کلاهبرداری از قربانیان زلزله بازداشت کردند. بر اساس فرمانی که روز شنبه در روزنامه‌های رسمی ترکیه منتشر شد، سارنوالان اکنون اختیار بیشتر دارند و می توانند که تحت وضعیت اضطراری افراد متهم به جرایم غارت را 3 روز بیشتر، یعنی برای مدت 7 روز در بازداشت نگه دارند.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان. بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که طالبان با برخی گروه‌های تروریستی ارتباط دارند و افغانستان اکنون بلانه شبکه‌های تروریستی مبدل شده است. او این وضعیت را نگران کننده خوانده و گفته است این وضعیت برای مردم افغانستان و امنیت منطقه خطرناک است. در این حال تحلیلگران سیاسی میگویند جامعه جهانی برای مهار تروریسم در افغانستان هیچ اقدام عملی نکرده و تنها به بیانیه‌ها و انتشار اعلامیه‌ها در این رابطه اکتفا کرده اند. توجه شما را به مصاحبه در این مورد جلب می نماییم.
اول خب سوال میست که شما چقدر این وضعیت تایید میکنین و نظر خودتان چیز دی باره؟
بدون تردید وقتی طالبان رو امریکایی‌ها به قدرت رساندن در افغانستان، یک تعداد گروه های جنایتکاری که در معاوش پل چرخی بودن، مانند داعش، مانند القاعده و گروه های دیگر، اضافه تر از 1300 نفر تنها داعشی ها آزاد شدن، بی از القاعده و دیگر. و همچنین هزارها کس، یعنی در حدود 30,000 نفری که جنایتکار در محاوس افغانستان بود آزاد شد و تنظیم ها و تحریک هایی که بین طالب ها بودن اونو هم حال آزاد هستن یک. اما این خوب در بینشان هست، تردیدی وجود نداره، اینا همه قرق نشدن، به دریا گنگا نرفتن. اما من به گفته اتحادیه اروپا و امریکا باور ندارم، به خاطر اینکه خود از اینا به یک نحوید با گروه های توریستی آشنایی بیشتر دارن و ابلاغی هم که صادر میکنه ارزش ندارن، چون اینا خودی از اینا به یک نحوی پشت پرده اینجوری میکنن، میخوان با خود زد و خورده ها شریک باشن. شما از روزی که طالب به قدرت رسید، طالب سازمان ملل متحد اعلامیه صادر کرده، هیچ کس قطعنامه صادر نکرده، هیچ کس تصمیم نگرفته. اینا دروغ میگن، اینجا میرن کرو سفری میگیرن از اینجا، یعنی غیر از دروغ دیگه چیزی نمیگن.
و وقتی اینا اعتراف میکنن که افغانستان به لانه تروریسم تبدیل شده و طالبا خودشان با این تروریست ها رابطه دارن، چرا اقداماتی صورت نمیگیره؟ یعنی اینا میتونن اقداماتی کنن؟ اگر نمیکنن چرا؟
اینا همی گروه هایی را که متهم میسازن که تروریست را دارن، رفیق هستن، دوست هستن، همراه از اینا شعوری یک جا شسته هستن، همراه از اینا ملاقات دارن، همراه از اینا عیش نوش دارن. این گفایی که نمانده یونما در هند یک چیزی گفته یا نمانده ملل متحد گفته، این امید هردو ماوانی منشی ملل متحد گرفتن به افغانستان، هدفشان بود که اینجا کمک های خیریه توقف نشه و خاطره که یکان چیز به جیب از اینا میرسه. اینا حالا همین شورای امنیت ملل متحد نظر به بیتفاقی داره، هیچ تصمیم گرفتن نمیتونه. اینا خونسا هستن، کشورهای اروپایی در مقابل طالبان، ملل متحد گروه خونسا هستن، تصمیم کسی گرفته نمیتونه. من خوش ندارم صحبت کنم بخاطر اینکه اینا هیچ تصمیم و اجرای ارزش نداره، گپا اجرا ارزش نداره.
سید سیب، این برای منطقه چقدر نگران کننده است؟ کشورهای مثل پاکستان، ایران و او طرف آسیای میانه، شما فکر میکنید این کشورها این مسائل را میفهمند و نگران نیستن؟
مردم میفهمن، خود تصمیم میگیرن که چی کنن. اگر شما بخواید که از دفتر اروما، از ملل متحد، از کشورهای غربی حمایت داشته باشید، باز تکرار میکنم به افتخار، انعمی کشورهای غربی همی توریست ها را آوردن، اینا را حمایت میکنن.
و کشورهای همسایه افغانستان و منطقه که تهدید مستقیم متوجهشان است، چی باید بکنن؟ اینا چرا این هیچ واکنش نشان نمیدن؟
کشورهای همسایه میفهمن که پشت تروریسم کی قرار داره، کدام ابرقدرت ها قرار داره، اینا میفهمن. اونا تئوری و امدیت خود میگیرن، امیدی از جامعه جهانی کسی دیگر نداره. مردم افغانستان از ابرقدرت های میان تهی بسیار خسته شدن.
خب اینا که
شما دیدیم که سه چهار روز پیش جو بایدن رئیس جمهور امریکا در صحبت میکنه از افغانستان نام نمیبره.
شما میگین که اینا میفهمن، وقتی که میفهمن اقدام نکنن، چقدر خطر متوجهشان است؟ افغانستان خب به گفته شما غرق شده.
توریسم داشت توریسمای بزرگ بدون حمایت پولای بزرگ نمیتونه رشد کنه. خلاص
به نظر شما طالبا دوام خواهد آوردن با این وضعیتی که اینا با ارتباطاتشان که تایید شده راست از طرف مقامات بلند پای مثل اتحادیه اروپا و امریکا، آیا فکر میکنین طالبا دوام بیارن؟
طالبا رو کشورهای غربی که به قدرت رسوندن حمایت میکنن. دیروز هم دو روز پیش هم 40 میلیون دلار دادن، امروز هم دادن. تا روزی که ضرورت باشه حمایت میکنن، و روزی که ضرورت نبود حساب علی حال خوب تمام قوات و وجود حمایت میکنن.
و مردم افغانستان خودشان مسئولیتشان به این میان چیست؟ چون قربانیان اصلی مردم افغانستان است. مسئولیت مردم افغانستان.
حتی با آوردن طالبان 100 سال اندش باورها و ارزشهایشان عقب افتاده. اگر از این بنبست سیاسی، از این بروان فراگیر مردم افغانستان نجات یافتن، امیدوار هستن بفهمن که با کی چی کنن. شما مردم افغانستان میشناسن دوست ما که از دشمن ما که از حال میشناسن.
شما فکر میکنین دنیا امروز افغانستان در آوردن یک تغییر کمک کنه با در نظر داشته نگرانی های امنیتی به سطح منطقه؟
هرگز من امیدوار نیستم. خدا کنه که این کار رو نکنن. اگه بکنن باز افغانستان برای بوده که بدبخت کنن، باز بدبخت تر بکنن. خدا روی از این آسیان.
به نظرتان خیلی چی شوه؟
خود مردم افغانستان تصمیم میگیرن. ما پلان هایی داریم، مردم افغانستان پلان هایی دارن. حالا قبل از وقت است. امیدوار هستم ما به نتیجه برسیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
با کارشناسان سیاسی سخنان اخیر سراج الدین حقانی را ناشی از اختلافات داخلی طالبان می‌دانند و باور برخی کارشناسان طالبانی که عملگرااند می‌خواهند که افغانستان از بن‌بست کنونی بیرون شود، اما محافظه‌کاران این گروه تاکید بر سیاست تکروی دارند. از سوی هم هوگو شارتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان که اکنون ماموریتش در این کشور به پایان رسیده، از پیامد بی‌ثباتی و درگیری داخلی در افغانستان هشدار داده است. توجه کنید به مطلب در این مورد.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان روز شنبه 11 فوریه در یک گردهمایی در ولایت خوست مقامات اداره کنونی طالبان را به انحصار قدرت متهم و تاکید کرد که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. سید جواد سجادی استاد روابط بین الملل معتقد است که حکومت طالبان انحصاری، ایدئولوژیک، تک قومی، تک جنسیتی، تک مذهبی، تک زبانی و تک گروهی است که به هیچ وجه با واقعیت متنوع و متکثر افغانستان همخوانی ندارد و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. به گفته آقای سجادی، نحوه حکمرانی طالبان و شیوه حکمرانی فعلی در قاموس اصول سیاست و حکومتداری معنا ندارد، چون به گفته او در این حکومت مردم جایگاهی ندارند، اراده مردم، خواست، حقوق و آزادی‌های اساسی آنها معنا و جایگاهی نیز ندارد. آقای سجادی افزود که چنین شرایط برخی جناح‌ها و مقامات طالبان را به تأمل واداشته و دیگر گروهی یک دست و منسجم نیست. حکومت این گروه در درون دچار اختلاف شده و اتحاد لازم را ندارد.
گروه طالبان در مورد تداوم شرایط فعلی و نحوه حکمرانی فعلی، در مورد تدوین قانون اساسی، در مورد ساختار حکومت، در مورد تعامل با مخالفان، در مورد جایگاه مردم، در مورد حقوق زنان، در مورد حقوق بشر و در مورد آزادی بیان دچار اختلاف هست.
به باور این استاد روابط بین الملل، جناح عملگرای طالبان تلاش میکند که انعطاف لازم به خرج داده شود، از مردم کمک خواسته شود، به صورت کنترل شده با مخالفان ارتباط برقرار گردد، تعامل با جامعه جهانی ارتقا پیدا بکند و مطالبات جامعه جهانی برآورده شود، در حالی که جناح محافظه‌کار این گروه بر استمرار سیاست فعلی و وضعیت موجود اصرار دارند.
به همین خاطر است که وضعیت پیچیده شده. ما نمیتوانیم بگوییم که این اختلافات در زود هنگام باعث فروپاشی حکومت طالبان خواهد شد، ولی آنچه مهم هست این که شرایط فعلی قابل تداوم نیست.
آقای سجادی گفت باید منتظر تحولات نسبتاً عمیق در آینده بود. این در حالی است که هوگو شارتر، شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در پایان ماموریتش در این کشور از پیامد بی‌ثباتی و درگیری داخلی در افغانستان هشدار داده است. آقای شارتر در رشته توییت‌هایی گفته که برای بریتانیا روشن است که پس از 4 دهه درگیری، خشونت بیشتر در افغانستان به نفع هیچ کسی نیست و بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی منجر به یک بحران انسانی عمیق‌تر و احیای داعش خواهد شد. به گفته شارتر، تنها راه پیش رو راه گفتگو است. بریاله نصرتی، تحلیلگر سیاسی، در این خصوص گفت:
پیشبینی های بسیاری همی است که جنگ های داخلی شدت خواهد گرفت و منجر به بحران انسانی خواهد شد، ولی دیدگاه حرکت ملی خدسی و شخص خودمی است که جنگ داخلی صورت نمیگیره و میرن به طرف یک مذاکرات. البته در درون خود طالبا یک تصفیه کاری صورت میگیره، زمینه فراهم میشه برای گفتگوهای بین الافغانی.
آقای نصرتی تاکید کرد که مردم توقع دارند که گفتگوها نباید با افراد مفسد و مقامات حکومت‌های پیشین صورت بگیرد، بلکه افراد دارای فکر و اندیشه و پشتوانه مردمی برای پیشرفت و ترقی افغانستان باید طرف گفتگو و مذاکره باشند. اما علیمداد علیم، کارشناس سیاسی، معتقد است که طالبان اراده‌ای برای گفتگو و مصالحه با سایر جناح‌های سیاسی ندارند، در حالی که راه حل مشکل اساسی افغانستان گفتمان سیاسی است.
فکر میکنم آخرین شانس ها و فرصت هایی است که طالب ها در اختیار دارند. حداقل امروز هم سر وقت است که اگر اینا نیت و اراده داشته باشند که مشکلات حل شود، باید به مردم افغانستان مراجعه بکنند، خواست های معقول مردم را و جامعه بین المللی را بپذیرند تا مشکلات حل شود. در غیر از او هیچ راهی و گزینه دیگر برای مردم افغانستان جز استادگی و قیام مسلحانه باقی نمیماند.
طالبان در اگست 2021 دوباره بر افغانستان مسلط شدند. حکومت این گروه از آن زمان تا اکنون از رهگذر مشروعیت داخلی و بین‌المللی و همچنان از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجه است. جامعه بین المللی تا اکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و به آن گروه هشدار داده است که افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان آنان را بیشتر منزوی می‌سازد و کشورها و سازمان‌های کمک کننده از حکومت طالبان بیشتر فاصله خواهند گرفت.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه